ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 14 فروردین 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از مهمترین رویدادهای ایران و جهان میشنویم. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفت قوه قضاییه پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی را حتی اگر سالها زمان ببرد رها نخواهد کرد تا عاملان این ماجرا به گفته وی به سزای اعمال خود برسند. محمد جعفر منتظری همچنین افزود که برخی پیگیری ها در این زمینه در عراق انجام شده ولی پیشرفت آن در حد انتظار جمهوری اسلامی نیست. پیش از این یک منبع آگاه از مذاکرات وین به رادیو فردا گفته بود که مختوم شدن پرونده قاسم سلیمانی یکی از شرطهای دولت آمریکا برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در اسفند ماه گذشته گزارش داد که دولت آمریکا برای محافظت 24 ساعته از جان مایک پومپو وزیر خارجه سابق و برایان هوک نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران ماهانه 2 میلیون دلار هزینه می کند. دلیل این محافظت تهدیدات خارجی مرتبط با حکومت ایران ذکر شده بود. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و ابو مهدی المهندس از فرماندهان هشت شعبی در جریان حملات پهپادی 13 دی ماه 98 آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. علی دایی چهره مطرح فوتبال ایران برخورد خشونت‌آمیز با زنان در پشت درهای بسته ورزشگاه مشهد را اتفاقات شرم‌آور و رفتارهای غیر انسانی توصیف کرد. این بازیکن و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که در روزهای اخیر برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2022 به قطر سفر کرده، روز یکشنبه 14 فروردین با انتشار عکسی از حضور زنان در استادیوم فوتبال نوشت که این اقدامات در هیاهوی قرعه کشی جام جهانی هرگز فراموش نخواهد شد. آقای دایی در این پیام که در اکانت اینستاگرام منتشر شده ابراز امیدواری کرده است که زنان ایرانی آزادانه به استادیوم ها بروند و اشک آنها برای شوق پیروزی تیم محبوبشان باشد، نه در اثر اسپری فوتبال اسپری فلفل و گاز اشک آور. از روز 9 فروردین تعداد زیادی از زنان که برای تماشای بازی از طریق وبسایت فدراسیون فوتبال به طور قانونی بلیط خریده بودند، اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکندن زنان که در میان آنها تعدادی دختر خردسال نیز بودند، به اسپری فلفل متوسل شدند. وزارت انرژی لیتوانی اعلام کرد که این کشور به عنوان اولین کشور اروپایی واردات گاز از روسیه برای تأمین مصارف خانگی را متوقف می کند و بقیه اروپا نیز می توانند این کار را انجام دهد. به گزارش رویترز، این وزارتخانه روز شنبه 13 فروردین در بیانیه اعلام کرد که تمامی گاز طبیعی برای مصارف خانگی لیتوانی از طریق پایانه واردات گاز طبیعی مایع در بندر کلایپتا وارد و تأمین خواهد شد. و اینکه یک مقام وزارت بهداشت ایران با اشاره به نقش قاچاق معکوس دارو از ایران به برخی کشورهای همسایه گفت که داروی ضد سل به راحتی و به صورت کامیونی و کانتینری به کشور افغانستان قاچاق می شود. بهرام دارابی رئیس سازمان غذا و داروی ایران در گفتگویی که روز یکشنبه 14 فروردین در روزنامه همشهری منتشر شد درباره رقم قاچاق معکوس دارو در ایران توضیح دقیقی نداد، ولی میزان آن را قابل توجه و چشمگیر دانست و افزود که قاچاق در کنار مصرف بالا و غیر منطقی دارو و کاهش ارز دولتی برای واردات باعث افزایش قیمت دارو شده است.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی و در ادامه مجله بعد از ظهر. از آخرین تحولات میدانی تهاجم روسیه به اوکراین میشنویم. دادستان کل ایران میگوید قوه قضاییه تا وقتی عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی به سزای اعمالشان برسند این پرونده را پیگیری میکند. اثر این خواسته بر احیای برجام چه خواهد بود؟
به نظر من در جایی که موضوع اصلی و مسائل کلی مورد توافق قرار گرفته، این حاشیه ها میتونه در زمانی که توافق امضا میشه به حاشیه رونده بشه.
از امروز مدارس و دانشگاه‌ها در ایران به صورت حضوری بازگشایی شدند. گزارشی داریم درباره نگرانی‌های ناشی از افزایش ابتلا به کرونا با این تصمیم. همه اینها و بیشتر از اینها در دقایق پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. خب پیش از هر چیز بپردازیم به تحولات میدانی نبرد در اوکراین و تهاجم روسیه به این کشور. همکارم آنا رایسکایا که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده با ماست. و خانم رایسکایا، پیش از هر چیز از آخرین خبرها در مورد کیف شروع کنیم.
بله، امروز در روز 39 جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام شده که کل استان کیف از نیروهای روس آزاد شده، اما گفته میشه که این نیروها قبل از عقب نشینی بسیاری از خیابان‌ها و ساختمان‌ها در شهرک‌های در حومه کیف را مین گذاری کردند و حتی اجسادی که در خیابان‌ها رها شده بودند. اعلام شده که صدها تن در شهرک‌های حومه کیف کشته شدند. یکی از مشاوران دفتر ریاست جمهوری اوکراین کشتار غیرنظامیان در شهر بوچ را جهنم قرن 21 نامید و گفت در میان قربانیان کودکان و زنانی هستند که بدنهایشون را سوزوندند، مردانی با دستهای از پشت بسته با آثار شکنجه و بسیاری از آنها از پشت تیراندازی شده. ماکس لیوین، عکاس معروف اوکراینی، هم با دستهای از پشت بسته با شلیک دو گلوله کشته شد. او از حدود 3 هفته پیش ناپدید شده بود، اما جسد او در نزدیکی دهکده اطراف بوچا 2 روز پیش پیدا شد. مقامات رسمی اوکراین میگویند که تمام اسناد و شواهد از جنایات جنگی روسیه را جمع آوری میکنند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم گزارش خود را درباره جنایات جنگی علیه غیرنظامیان اوکراینی در مناطق منتشر کرده که تحت کنترل ارتش روسیه بود. وزیر خارجه بریتانیا و همچنین رئیس شورای اروپا به کشتار در شهرک‌های حومه کیف واکنش نشان دادند و گفتند به اوکراین در پیگیری پرونده جنایات جنگی روسیه دادگاه لاهه کمک میکنند. و همچنین سفیر بریتانیا هم در توییتر نوشته که روسیه از تجاوز به عنوان ابزار جنگ استفاده کرده و شواهدی داریم که به زنان در مقابل بچه هایشون تجاوز شده و به کودکان در مقابل خانواده هایشون، و او تأکید کرد که این هم جنایات جنگی است. و البته وزارت دفاع روسیه امروز مجدداً قربانیان در میان غیرنظامیان اوکراینی را تکذیب کرد. تمام تصاویر منتشر شده از شهرک‌های نزدیکی کیف را دروغین خواند.
خب از دیگر مناطقی که به هر حال بخوایم خبر بگیریم، از جمله اوضاع ماریوپول چه خبر در این منطقه؟
غیر آزادسازی استان کیف و بخش عمده استان چرنیهیو، منطقه پیرامون نیروگاه اتمی چرنوبیل و شهرهای پریپت و سلاووتیچ و همچنین منطقه مرزی بین بلاروس و اوکراین که از سالهای اول جنگ تحت تصرف نیروهای روس در آمده بودند، اینا تحت کنترل ارتش اوکراین بازگشتند. البته خیلی از نیروهای از دسته های نیروهای روس که از مناطق کیف و چرنیهیو عقب نشینی کردند به سمت بلاروس، دسته دیگر برای تقویت موضع خودشون پیرامون خارکیف و همچنین ایزیوم، یه شهر به جنوب خارکیف به سمت شمال استان دنیتسک، اونجا منتقل شدند و درگیری های اصلی ظاهرا از این پس قراره در منطقه دانباس باشه. و البته روسیه خودش تایید کرده که دانباس اولویت اصلیش و یکی از شهرهای کلیدی این منطقه ماریوپول که الان 36 روز محاصره نیروهای روس در این شهر ادامه داره. و البته بخش عمده این شهر تحت تصرف ارتش روسیه در اومده، اما مرکز شهر و منطقه بندر همچنان در دست نیروهای اوکراینی است و کارخانه آزوفستال که پیش از جنگ بزرگترین تولید کننده فولاد اروپا بود محل اصلی نبرد. البته گزارش ها از این شهر حاکی است که همین کارخانه و عمدتا کل شهر نابود شده و همچنان برای خروج غیر نظامیان مشکلات ادامه داره. تلاش های دو روز گذشته سازمان صلیب سرخ جهانی برای خروج غیر نظامیان با 50 اتوبوس اوکراینی بازم شکست خورد. امروز قرار مذاکره با روسیه در این رابطه ادامه پیدا بکنه. اکثر کسانی که تاکنون تونستند این شهر ترک کنند یا با خودروهای شخصیشون بیرون اومدند یا پیاده، و گزارش های داریم از کسانی که ناچار شدند حدود 70 کیلومتر تا حومه شهر بردیانسک پیاده برند. اونجا محل استقرار های که این غیر نظامیان را به شهرهای تحت کنترل دولت اوکراین میرسونند.
خب اگر خیلی کوتاه هم بفرمایید خانم رایسکا، آخرین تحولات درباره مذاکرات آتش بس و صلح چیه؟
امروز دوید ارخانی که سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی اعلام کرد که روسیه به طور کلی با پیشنهادهای اوکراین که در استانبول به این هیئت تحویل داده شده بود موافقت کرده، غیر از بخش کریمه. و ولادیمیر میدینسکی که سرپرستی هیئت روس را داره اونم این حرفا را تایید کرده. البته گفت که کریمه و دنباس همچنان چالش‌های اصلی برای ادامه مذاکرات است و او همچنین گفت که در خوشبینی کیف نسبت به دیدار قریب الوقوع رهبران روسیه و اوکراین خوشبین نیست. به گفته او قرار است که این دیدار صرفا زمانی برگزار بشه که سند لایحه نهایی برای یک سند آماده بشه و قرار است دوشنبه یعنی فردا مسئولین دو هیئت به همراه کارگروه‌های حقوقی مجدداً برای ادامه کار بر لایحه توافق صلح در تماس باشند.
سپاسگزارم از شما آنا رایسکایا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله بعد از ظهر هستید. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران گفته است قوه قضاییه پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی را حتی اگر سالها زمان ببرد رها نخواهد کرد تا عاملان این ماجرا به گفته او به سزای اعمال خود برسند. او گفته است که برخی پیگیری ها در این زمینه در عراق انجام شده ولی پیشرفت در آن در حد انتظار جمهوری اسلامی نیست. پیش از این یک منبع آگاه از مذاکرات وین به رادیو فردا گفته بود که مختومه شدن پرونده قاسم سلیمانی یکی از شروط دولت آمریکا برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکا و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو، و ابتدا در مورد موضع آمریکا در بازگشت به برجام با وجود پافشاری ایران بر انتقام قاسم سلیمانی از او پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
تصور من این نیست که واقعا این دو موضوع ارتباط کاملا تنگاتنگ با هم دیگه دارن. دولت آمریکا میتونه از کنار این ماجرا بگذره و مسئله رو یک موضوع داخلی ایران تلقی بکنه و البته میتونه نسبت به اون واکنش تندتری هم داشته باشه. جمهوری اسلامی سابقه چنین اقداماتی رو داره. در زمان آیت الله خمینی حکمی صادر شد برای آقای سلمان رشدی، کتابی که آیه های شیطانی رو نوشته بود، و این حکم اجراش حتی یک جایزه کلان هم در کنارش بود و این باعث شد که بریتانیایی ها از سلمان رشدی محافظت شبانه روزی بکنن و این قضیه عملا به تاریخ سپرده شد. ولی در مورد کسانی که حالا در پرونده از قول جمهوری اسلامی به نوعی مرتبط با اقدام برای قتل قاسم سلیمانی هستن، قضیه فرق میکنه. دولت آمریکایی سرمایه سنگین ماهی 13 میلیون دلار رو برای محافظت دو تن از این کسانی که در پرونده از اونها اسم برده شده، آقای براین هوک نماینده ویژه آمریکا و همینطور پومپیو وزیر خارجه وقت آمریکا قرار داده. با وجود اینکه دولت کنونی آمریکا دولت دموکرات، با وجود اینکه عاشق احیای برجام و این رو به عنوان یکی از هدفهای اصلی سیاست خارجی خودش قرار داده، به نظر نمیرسه به هیچ وجه دولت آمریکا قادر باشه به هر نوعی از توافق در مورد پرونده قاسم سلیمانی و قتل او در عراق بپردازه و اون رو حتی مرتبط با پرونده مذاکرات برجام بکنه.
خب با این اوصاف فکر میکنید ایران در واقع این موضوع رو پافشاری که داره میکنه در مورد انتقام قاسم سلیمانی با وقوف بر اینه که آمریکا در مقابل این خواسته کوتاه خواهد اومد یا نه پافشاری میکنه روی این موضوع تا فرصت بیشتری در اختیارش باشه و مذاکرات رو طولانی تر کنه با چه هدفی داره این کار رو میکنه؟
کسانی هستن که حکومت جمهوری اسلامی رو قطعا یک دست میبینند ولی به نظر من شاخه‌هایی از قدرت در درون حکومت هستند که با هم اختلاف نظر دارن. حتی با وجود اینکه شاخه‌های اصلی قدرت یک کاسه شدن، در درون اصولگرایان چنان که در درون گروه‌های اصلاح طلب هم این تفاوت نظر وجود داره، به نظر من در طول هفته‌های اخیر بخصوص که موضوع احیای برجام بیشتر از هر زمان دیگه نزدیک به وقوع شده، ما این تحریکات یا تحرکات رو در داخل جمهوری اسلامی نزد شاخه‌های قدرت می‌بینیم که این موضوع زنده کردن و نو کردن پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی و قتل او یکی از این موضوعاست. هفته گذشته حتی خبرگزاری فارس مصاحبه رو با یکی از نمایندگان مجلس در سایت خودش منتشر کرد که نشون میداد اطلاعات دست اول از موضوع مذاکرات اتمی در وین داره و اسنادی که منتشر شده بود این رو به نوعی تایید میکرد. و در این گفتگو حتی نماینده مورد مصاحبه قرار گرفته خواستار تغییر تیم مذاکره کننده در وین شده بود، کسانی که زیر دست یا زیر مجموعه باقری کنی کار میکنن و سه کمیسیون رو اداره میکنن. این اقدامات نشونه نارضایتی های بخشی از شاخه های قدرت و شما این اختلاف نظر رو بین عوامل تندرو و آقای عبداللهیان وزیر خارجه هم شاهد بودید. این نشون میده که نارضایتی هایی در درون حکومت وجود داره، ولی میشه این نارضایتی ها رو به عنوان بالا بردن نرخی که جمهوری اسلامی در مذاکرات مطالبه میکنه هم تلقی کرد. ولی به نظر من در جایی که موضوع اصلی و مسائل کلی مورد توافق قرار گرفته، این حاشیه ها میتونه در زمانی که توافق امضا میشه به حاشیه رونده میشه. به نظر من جمهوری اسلامی تصمیم میشه برای احیای برجام گرفته و اگر جزئیاتی که پیش رو هست از میان راه برداشته بشه، این کار دیر یا زود تحقق پیدا میکنه.
خب حالا اگر جمهوری اسلامی از این خواسته خودش کوتاه نیاد، فرض که بخواد بر همچنان بر طبل انتقام بکوبه، به غیر از اثری که روی برجام میتونه داشته باشه، باید به طور کلی در انتظار چه پیامدهایی باشیم با توجه به اینکه به هر حال به نوعی هم گره خورده به تحریم سپاه پاسداران و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و چنین انتقامی هم قاعدتاً باید از طرف سپاه گرفته بشه؟
وقتی سال 2015 برجام امضا شد، رئیس جمهور وقت آمریکا انتظارش که به عنوان هدف اعلام کرد این بود که رفتارهای جمهوری اسلامی تعدیل بشه و جمهوری اسلامی معالاً تبدیل بشه به یک حکومت متعارفی. اگر حالا برجام احیا نشه، یکی از بازتاب‌های اصلیش این است که رفتارهای حکومت در منطقه بسیار تندتر از سابق خواهد شد و جمهوری اسلامی بیش از پیش به دامن شرق خواهد رفت و این میتونه معادلات سیاسی و معادلات قدرت در منطقه کاملا تغییر بده.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم گلاسکو. بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به صورت حضوری از روز 14 فروردین امروز موجی از نگرانی در میان کارشناسان بهداشت به دلیل حجم بالای سفرهای نوروزی و احتمال شیوع دوباره کرونا به همراه داشته است. از دیگر سو استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان نیز بر این باورند که دانشگاه‌ها و شرایط درسی در ترم حاضر آماده ی آموزش حضوری نیست و این موضوع باید به ترم آینده و اول مهر ماه موکول شود. در این باره بشنویم گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
14 فروردین پس از 2 غیر حضوری بودن مدارس و دانشگاه ها، ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده است تمامی کلاس های درس در مدارس و دانشگاه ها در سراسر کشور حضوری برگزار خواهند شد. با آغاز روند نزولی ابتلا در ماه‌های اخیر، همچنین کاهش آمار مرگ و میر، دولت ایران علاوه بر کاهش محدودیت‌های سفر در نوروز، در تلاش است که شرایط عمومی را به قبل از همه‌گیری کرونا در کشور بازگرداند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، شمار شهرهای قرمز در هفته نخست نوروز و در پی بازدیدها و سفرهای نوروزی افزایش یافته و بسیاری از کارشناسان امر بهداشت نسبت به بروز پیک هفتم کرونا پس از تعطیلات نوروز هشدار دادند. در میان کارزاری از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور مبنی بر مخالفت با بازگشایی شتاب زده دانشگاه‌ها پس از اعلام این خبر آغاز شده است. در این کارزار از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزیر بهداشت خواسته شده است تا بازگشایی دانشگاه‌ها را به دلیل مسائل و مشکلات متعدد از جمله نبود امکانات بهداشتی در دانشگاه‌ها و فضای مناسب خوابگاهی به دلیل گسترش دوباره کرونا پس از تعطیلات نوروزی به ترم آینده و در مهر ماه موکول کنند. محمد رضا محبوب‌فر، پژوهشگر حوزه بهداشت ساکن تهران، درباره این کارزار و دلایل شکل‌گیری آن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
الان خیلی از دانشجویان با توجه به اینکه دانشگاه‌ها در پیک ششم کرونا اطلاعیه صادر کردن و اعلام کردن که ترم جاری به صورت مجازی برگزار میشه و حتی کلاس‌های درسی خودشون رو مطابق با این شیوه آموزشی برنامه ریزی کردن، خب اطلاعیه اخیر حضوری شدن دانشگاه‌ها قطعاً میتونه دانشجویان و اساتید رو با مشکلات عدیدهی روبرو بکنه. از طرفی این مسئله رو هم باید من اشاره بکنم که دانشگاه‌ها متأسفانه از امکانات بهداشتی برخوردار نیستن، از جمله خوابگاه‌ها که الان هزینه‌های زیادی باید صرف بشه از لحاظ مالی و اعتباری برای اینکه این خوابگاه‌های دانشگاه‌ها مجدداً به مدار استفاده بازگردن. و الان من تا اونجایی که خبر دارم حتی خیلی از رؤسای دانشگاه‌ها نامه نوشتن به وزیر علوم مبنی بر این که دانشگاه‌ها آمادگی لازم رو ندارن برای بازگشایی‌ها و از طرفی عنوان کردن که شرایط مالی دانشگاه‌ها وضعیت درستی نداره و الان نمیتونن، اون هم با کلاس‌های کوچکی که در دانشگاه‌ها هست و امکان تهویه وجود نداره و همچنین مشکلاتی که بر سر راه اندازی خوابگاه‌ها وجود داره دانشگاه‌ها رو حضوری باز کنن.
اعلام ناگهانی بازگشایی دانشگاه‌ها با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها و شرایط متعدد پیش روی دانشجویان در حالی از سوی این کارزار مطرح شده است که کانون صنفی معلمان نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطرات این بازگشایی هشدار داده است. بنابراین بیانیه با اشاره به سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در مواجهه با همه‌گیری کرونا تأکید می‌شود که بازگشایی مدارس پس از تعطیلات نوروزی و گزارش‌ها مبنی بر گسترش سویه جدید به زودی منجر به گسترش شدید کرونا در کشور و این بار در میان کودکان خواهد شد. محمد رضا محبوب‌فر،
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که حتی باید فاصله گذاری فیزیکی حذف بشه و تنها اکتفا به رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط و همچنین استفاده از ماسک و تهویه کلاس‌های درسی بشه. از طرف هم عنوان کردن واکسن شرط حضور نیست. من باید در این خصوص اشاره بکنم که الان ما در مقاطع دبستان متاسفانه شاهد هستیم که نوعی واکسن گریزی به دلیل عدم اطمینان به سبد واکسیناسیون دانش آموزان در کشور شکل گرفته و دبستانی ها آمار واکسیناسیونشون رضایت بخش نیست و باید اعلام بکنم که هیچ زیرساختی در مدارس کشور از نظر پروتکل‌های بهداشتی فراهم نیست.
با وجود شرایط یاد شده، بازگشایی مدارس از روز 14 فروردین می‌تواند گامی شتاب زده و بدور از تدبیر باشد و شرایط را با توجه به گسترش سویه‌های جدید پس از تعطیلات نوروز بار دیگر سخت و پرتنش کند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توحید
اسید پاشیدن تون جهتی
هم هست
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و در پایان مجله بعد از ظهر، در آستانه ماه رمضان دادستان کل کشور در نامه‌ای به نیروی انتظامی خواستار برخورد با به گفته او تظاهر کنندگان به روزه‌خواری شده و فرماندهی کل نیروی انتظامی هم به مردم و صاحبان واحدهای صنفی در این باره هشدار داده است. در سالهای گذشته در طول ماه رمضان در ایران بر اساس طرحی که برخورد با روزه‌خواری خوانده می شود صدها تن بازداشت و تعدادی از واحدهای صنفی بسته شدند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
آماده شدن مسلمانان برای ماه رمضان در اورشلیم با آب و جاروی سنگ فرش مسجد الاقصی و چراغانی تاق‌ها و گذرگاه‌ها، سنتی که در مصر و ترکیه هم رواج دارد و هر سال با آویزها و ریسه‌های نورانی به استقبال ماهی می‌روند که به باور مذهبیشان ماهی مبارک است. در ایران مطابق هر سال از چند روز پیشتر ستادهایی که با عنوان استهلال نامگذاری شدند به نقاط مرتفع اعزام شدند تا به رؤیت هلال ماه آغاز رمضان را اعلام کنند. دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تکیه بر گزارش های همین ستادها یک شنبه را نخستین روز ماه رمضان اعلام کرد. نخستین روز ماهی که در ایران کمی نسبت به اغلب کشورهای مسلمان متفاوت است. ماهی که به باور شیعیان در برگیرنده شبهای احیا و کشته شدن امام نخست شیعیان است و بنابراین کمتر نشانی از ریسه ها و آویزهای چراغانی یا جشن و شادمانی در آن پیداست. مؤممین شیعه مردم را در این ماه به تزکیه نفس و دعا برای بخشیده شدن گناهان ترغیب می کنند و همزمان قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و انتظامی نسبت به آنچه رفتارهای نامتعارف می خوانند هشدار می دهند. برخوردها و رفتارهایی که در طول این ماه به پشتوانه دستور مراجع قضایی بسیار اتفاق می افتد. روز یکشنبه محمد منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی آنچه را روزه‌خواری در ملأ عام می‌خواند جرم اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی با به گفته او روزه‌خواران حتی در خودروی شخصی شد. دادستان کل کشور در این نامه از فرمانده نیروی انتظامی خواسته تا با کسانی که به گفته او به هر دلیل روزه نیستند اما تظاهر به روزه‌خواری می‌کنند تحت عنوان اقدام به جرم مشهود برخورد قانونی لازم صورت گیرد. این در حالی است که نه در قانون مجازات اسلامی و نه در هیچ یک از قوانین و مقررات روزه‌خواری در ملأ عام به صراحت جرم انگاری نشده و مستوجب مجازات هم اعلام نشده است. با این حال قضات با استناد به ماده 638 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی برای آنچه تظاهر به روزه‌خواری می‌دانند حکم به مجازات می‌دهند. این ماده قانونی تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر را جرم دانسته و از 10 روز تا 2 ماه حبس یا تا 74 ضرب شلاق برای آن در نظر گرفته است. در این حال مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برای روزه‌خواری در مرتبه 3 یا در مرتبه 4 حکم اعدام را هم در نظر گرفته است. مداخله و جرم‌انگاری رفتارهای فردی مردم و وضع محدودیت‌های بیشتر در این ماه در حالی شدیدتر می‌شود که دادستان کل کشور تأکید کرده که برخورد با مردم شامل سرنشینان خودروهای شخصی هم می‌شود. در ایران از اردیبهشت ماه سال 94 و همزمان با اجرایی شدن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خودروهای شخصی مردم فضای عمومی تلقی می شود و به مأموران اجرایی و انتظامی اجازه برخورد با سرنشینان آنها داده شده. همزمان با نامه دادستان کل کشور، فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم در اطلاعیه‌ای به شهروندان نسبت به آنچه رفتار نامتعارف در ماه رمضان می‌خواند هشدار داد. در این اطلاعیه مواردی همچون هر گونه تظاهر به روزخاری در ملأ عام، پوشش نامتعارف، کشف حجاب و به گفته آنها اختلاط نامتعارف زن و مرد به عنوان مصادیق این رفتارهای نامتعارف اعلام شده است. در سالهای گذشته و در ماه رمضان گزارش‌های متعددی درباره بازداشت شهروندان ایرانی منتشر شد و تنها در سال 94 500 نفر در شیراز در ماه رمضان به دلیل آنچه روزخاری خوانده شد بازداشت شدند.
گزارشی بود از مهیار طهماسبی. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. براتون روزی خوش آرزو می‌کنم.